بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین جلسه درس لمعه جلد دوم، کتاب ارث، صفحه 290، سطر 23، استاد اشتهاردی، 18/6/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیه خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. و یرسها از زوج و زوجه فی الاشهر و روایت السکونی به من اهما ضعیفتون او محمولتون على التقیه و لا یرسان القصاص اتفاقا، لکن لو سولها على الدیه فی الامده و رسا منها که غیرها من الاموال و غیره ما من الوراث للعموم. تتمه مسئله قبلی که یکی از موانع ارث قتل بود که سه قسمش کردن: قتل عمدی، عمد محض، و قتل عمد شبیه به خطا و خطای محض. در عمد محض اجماعی علماست که ارث نمی برند و در این دوتا محل خلاف است، و اینی که ایشون اختیار کردن، یعنی مصنف، از دیه ارث نمی برند و از غیر دیه ارث می برند اگر قاتل خطایی باشند، یا بنابرای قولی عمد ملحق به خطا. و اما زن شوهر چطور؟ اگر چانچه مردی زن خودش را خطعاً بکشد، میخواسته مثلا شکار بزند، خورد به یک زنی، بعد مانشو زن خودش، آیا ارث میبرد یا نه؟ بالعکس، مثلا زن شوهر خودش را خطعاً بکشد، مثلا یک دوای مسمومی درست کرده بود برای موشها، یادش رفت آورد گلاس پیش شوهرش، نه خورد و مرد. موش هم اگه درست میکنم میدونم که موش ها بکنم بمیرم، حالا این اشتباه کرد، آقا گذاشت بیش خطاست دیگه. آیا از این شوهره ارث میبرد یا ارث نمیبرد؟ از دیه میفهمان که زوج زوجه از دیه ارث میبرد، بنابرای قول اشهر و روایتش هم مشهورتره و فتواش هم مشهورتره، از دیه زوج اگر زوجه را اشتباهاً کشت یا زوجه زوج را کشت، دیه ای را که باید بدهد خودش هم سهیم است، مثلا 500 دینار دیه زن است. این 500 دینار را باید شوهر بدهد به ورثه زن. ورثه زن یکیش خودش است، زنش اگر اولاد دارد این 4/1 مال خودش است، و اگر اولاد ندارد نصفش مال خودش، نصف دیگرش هم بدهد به سایر. بالعکسش هم زن اگر اشتباهاً شوهرش را کشت، شوهره اگر اولاد دارد، حالا چه از این زن چه از زن دیگه، اگر اولاد دارد زن 8/1 میبره و 8/1 دیه را خودش ارث میبره، و اگر اولاد ندارد 4/1 ارث میبره. پس یرثها از زوج و زوجه. و اما اگر قتل عمدی باشه، بله بس در دیه بود، ورثها از زوجه، ضمیرها به دیه برمیگرده. اولش گفت و یرث الدیه کل مناسب و مصابب و فی ارث المتقرب بالام لها، یعنی للدیه قولان. بعد هم میفهمون و یرثها از زوج و زوجه، این ضمیرها همه به دیه برمیگرده، دیه در قتل خطعی یا عمد شبیه به خطا. و اما عمد محضش میفهمون که قصاص داره، عمد محضش دیه ندارد که ارث ببرن یا نبرن. قصاص را زوج زوجه حق ندارن، یعنی اگر کسی زنش را کشتن، شوهره بگد من ولایت دارم که وجعلنا من و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، اون وقت زوج ولایت در این مسئله ندارد، بله، که یعنی قصاص حق القصاص ببره. خب شما اینو خوندیم دیرو؟
نه، اصلا کردم که اصلا بحثی نبود که شوهر زن رو کشته یا زن شوهر رو کشته.
در دو صورتش میفهمونی بره این صورت سومشون که الان متعرضن. صورت سومش این است که عمدن زنی شوهرش را یا شوهری زنش را بکشد، اون ولی مقتول حق القصاص دارد. از جمله کسانی که ولی مقتولن که حق قصاص داشته باشن زن شوهر نیستن، مگر اینکه بقیه ورثه مصالحه به دیه بکنن. بعضانی که مصالحه به دیه کردن و اون زوج و زوجه هم سهم میشن، و الا در درجه اول اختیار تامش در دست بقیه اولیاست، پدر، مادر، فرزند، در رتبه بعدی برادر، مثلا جد و جده یا عمو، دایی، این هایی که طبقات الارث است که اجمالا فرمودند و تفسیرن بعد میفرمایند. زوج زوجه در حدود و قصاص گفته شده است که این حق القصاص ندارد، زوج برای زوجش یا زوجش برای زوجش حق القصاص ندارد. خب مثلا شکایت کند و گله کند و فلان اینها، حالا برای داستانی یادم افتاد، امام قبل از آنی که از پاریس مراجعت کنن روزنامه کیهان نوشته بود این را که معرفی، بله عرض کنم که امام را مخاطب بکنه که این اینجوره کیه، نوشته بود که پدر ایشون را، پدر امام را، اسد مصطفی اسمش بوده، این را در راه کشتندش، در راه بین خمین و فلان این را شهیدش کردن، کشتندش. اسد مصطفی اسم آزاده امام که آقا مصطفی است، اسم پدرش بود. و اون وقت این عیال اون اسد مصطفی که والده امام باشد تا 4 سال کوشش کرد این طرف اون طرف زد تا اون قاتل پیدا کرد. اون نوشته بود نامه که اون قاتل این شوهرش کی بوده. بعد آنی که قاتل پیدا کرد پسرهاشو خبر کرد، گفت فرزندانش، یکیش امام و یکیش دیگه، چند 4 تا برادر، هر زندانش خبر کرد، گفت حالا قاتل پدرتون رو پیدا کردن، بیاد برید تماشای قصاصش. وقت روزنامه کیهان نوشته بود این امام فرزند همچه مادریست، یه همچه شیری را خورده است و اینجوری شیر شده. و این زن با اینکه حق القصاص ندارد لیکن 4 سال کوشش کرد تا قاتل شوهرش رو پیدا کرد. بعد اینکه قاتل شوهرش رو پیدا کرد اعلان کرد به پسرهاش که حالا برید قصاص بکنید، حالا برید تماشای قصاصش. اما در آخرش نوشته بود که این فرزند همچه مادریست. حالا این کار را میتونه بکنه، یعنی اگر چانچه شوهری کسی را کشتن زن کوشش کند که قاتلش را پیدا کند، اما ببخشد، بگر من قصاص نمی کنم، من قصاص میکنم، این حقی نداره. و همچنین زن شوهر نسبت به زنش، اگر زن کسی را کشتن عمدن، ولو شوهره نمیتونه قصاص کند، بقیه ورثه های او باید قصاص کنند. اگر فرزند دارد، فرزند، نه برادر، نه عمو، دایی، به همین طبقات الارث. بله میفهمند که ولای رسان القصاص اتفاقا، ارث نمیبرند قصاص را، یعنی زوج زوجه از قصاص ارث نمیبرند، اتفاقی علما خوندیم را، و یرث از زوج و زوجه فی الاشهر، عبارت شناخت. و روایت سکونی به من اهما ضعیفتون، سکونی اسماعیل اسمش بوده، اسماعیل ابن ابی زیاد، ایشون نقل کرده است از امام صادق، او از پدرش تا به امیرالمومنین، امیرالمومنین وقت فرموده است برای اینکه زوج زوجه اس نمیبره از دیه. ایشون میفهمان که این روایت یا سندن ضعیفه یا حمله بر تقیه میشد، هم در مقام تقیه یا زمان خلافت خود امیر. خب بلی در زمان خلافت خود امیرالمومنین هم بعضی مسائل را با اینکه خلیفه بوده حضرت تقیه می کرده، یعنی مسلمان ها زیر بار نمی رفته، می گفت حضرت می شما ویلشون کنید. مثلا در مسئله اقامه جماعت در نوافل امام حسن مجتبی آمد دید که مسجد مملو و از جمعیت و نماز نافله را با جماعت می خونن. آمد به پدرش اطلاع داد، حضرت تمود برو بگو که پدرم گفته است پیغمبر خدا جعل نکرده است جماعت را برای نوافل و هر کس باید فرادا بخونه. آمد وقتی که در مسجد اعلام کرد پدرم اینجوری گفته، تمام، یعنی حالا تمامش نه، کسیری از این اهل مسجد دادشون بلند شد، وا عمرا، وا عمرا، یعنی ای عمر کجا هستی، یادت بخیر اسلام داره از بین میره. در زمان عمر عرض کنم که نماز جماعت را با نماز نافله را با جماعت میخوندن. عمر آمد دید یه عده زیادی جماعت اقتدا کردن خیلی منظم رکوع و سجود. گفت بدعتون و نعمت البدعه، این بدعت هست اما خوب بدعتید، بذار باشه همینجوری با همین نماز بخونن اینا خوبه. این مون 12 سال زمان خلافت او بود یا 10 سال و 12 سال هم زمان خلافت سومی بود. اون وقت 24 سال اینجوری عادت کرد. اون وقت در این مسئله، خب در امثال این مسئله در زمان خلافت امیرالمومنین سلام الله علیه بود است که با اینکه خلیفه بوده تقیه میکرده، چنانچه در هر زمانی هر قدرتمندی هر چه قدرت پیدا کند یه مقدار تقیه است، حالا یا تقیه از کفار یا تقیه از مسلمان ها. امام مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه تو درسشون میفهمودن امام جعفر صادق از اصحابش بیشتر تقیه میکرد تا از سندی ها، از اونا، یعنی که از اینا میترسید که اینا چیز جور دیگر نباشه، مثلا چیز نباشه، فاش نکنن، چیز نکنن، میفهمود از اصحابش بیشتر تقیه میکرد گاهی وقتا در بعض مثلا. بنابراین اینه که حمله بر تقیه کردن نمیشه گفت که خب امیرالمومنین که خلیفه بوده دیگه تقیه ندارد. نه، تقیه دارد. حتی در قرآن مجید هم الا ان تتقوا منهم تقاتا، آیه تقیه همینه دیگه که الا ان تتقوا منهم تقاتا، بعض کفار گاهی مثلا باید تقیه کرد و از مخالفین مذهب یا از خود مسلمین مؤمنین باید که تقیه کرد که اونا مثلا جور دیگه خیال نکنن. علی کل حال این روایتی که سکونی نقل کرده است که زوج زوجه از دیه ارث نمیبرن، ایشون میفهمان یا راویش ضعیفه که شهیدین سکونی را ضعیف میدونند، گرچه محل خلاف است و مرحوم مامگانی در رجالش زیاد تفصیل داده و اقوال را نقل کرده، لیکن شهیدین مبناشون برای این است که سکونی ضعیف بوده. یا از برای خاطر ضعفش این روایت عمل نمی کنیم یا حمله بر تقیه می کنیم ولو زمان خلافت امیرالمومنین حضرت این را فرموده باشد. و روایت سکونی به منع هما، یعنی منع زوج و زوجه از ارث دیه، ضعیفتون یعنی برای وجود سکونی، او محمولتون علی التقیه ولا یرثان القصاص اتفاقا، زوج و زوجه ارث نمیبرن قصاص را اتفاقا، یعنی اتفاقی علماست که در قصاص ارث نمیبرن. در حاشیه هم خود شهید ثانی در مسالک فهموده است که اصل مسئله قصاص برای تشفیه و تشفی حاصلش در رحم هست، در پدر و فرزند و مادر و برادر و اینا که قوم خشی رحمی دارن، اما اونایی که قوم خشی رحمی ندارن تشفی چندون دلشون نمیسوزه، ولو اینکه حالا این زن گریه میکنه و یاد بعد بخش دامه شیرستان شوهرش مرده اما چند سباه دیگه نه. در روایت هم دارد که حضرت لقمان مدتی مسافرت کرد و بعد برگشت، یکی یکی اینا را میپرسید، پرسید زنم چطور شد، گفتن که از دنیا رفت، گفت جدت تو فراشی، خب یکی دیگه میگیرم، یعنی تشفی قلب اینا نمیخواد، جدت تو فراشی این چیزه. اما کسی مادرش بمیره دیگه نمیشه گفت جدت تو امی، یه مادر دیگه، مادر عوض شدنی نیست، پدر عوض کرد، بدل قابل بدل نی، اما زوج زوجه قابل بدله، عمر شوهر میکنه اونم مثلا همچین میشه. حضرت امیر در بعضی از روایات داره به قبرستان بقی میرفت، مدتی با اهل قبور صحبت میکرد، از جملش این بود که میگفت زنانتون را دیگران گرفتن، به اون یکی ها میگفت که زنانتون شوهر کردن، به شوهرها میگفت که مثلا به زنها میگفت که شوهرهاتون زن دیگه گرفتن، حالا شما در اون عالم آخرت چه کار میکنی؟ خب این طبیعیه دیگه، لذا گفتن که بر حسب نو، حالا یه وقتی یک زن شوهری باشد، اگر ما فرض کنیم که فاطمه زهرا سلام الله علیها خودش را فدای امیرالمومنین کرد، برای زن شوهری نبوده قطعا، اون برای حفظ ولایت بوده. اینی که میگه ابن عم مرا اینجوری صبرانه چرا به مسجد و من نفرین میکنم همتون بمیرید، نه برای اینکه شوهرم را، چون شوهره، نه چون ولی امر خداست و خلیفه و جانشین پیغمبره، یادگار به همه کارا، و این اون خودش را فدا کرد. و اما بقیه زنها و شوهرها اینجوری نیست، این سمت درشون نیست، این جهت درشون نیست، لذا گفتم قصاص اختصاص دارد به اولیایی که جنبه رحمی در کار باشه. ولی گاهی حالا بعد میاد در اواخر ارث که اجتماع سببه میشد، ممکنه که مثلا انسان هم زنش هست هم وارثش هست، دختر عموش هم اصلا و قوم خویش هم ندارد الا این زنی که دختر عموشه. خب این از جهت زوجیت اسم میبرد و هم از جهت ابنت العم اسم میبرد، یا این شوهرش هم پسر عموش هم شوهرشه، اون اجتماع سببینه. اما اونجا هایی که قطع نظر از این که یک سبب دیگه در کار باشد، این مانعی ندارد که قصاص به اینها نرسد. بله، تشفی در اینجا نیست. ولای رسان القصاص اتفاقا، ولیکن لو سولح علی الدیه، اگر این قصاص مصالحه شد بر دیه در قتل عمدی، ورثا منها ارث میبرند این زوج زوجه از اون دیه، که غیرها مثل غیر دیه از اموال و مثل غیر زوج زوجه از وراث، که غیرها یعنی که غیر دیه و غیر هما یعنی غیر زوج زوجه من الوراث، چرا للعموم. این هم تموش. و ثالثها الرق، سومی از موانع ارث رقیت، البته این در این زمان ناهازا نیست، ولیکن احکام اسلام را باید که کلاراً با عرض کردیم که کسی خیال نکند که احکام عبید و اما در این زمان که نیست فایدش چیه. نه، خیلی از این احکامی که ما الان میخونیم با اینکه حکومت اسلامی و مملکت ایرانه، بازم اون جوری که باید عمل بشه نمیشه. اما باید که احکامشو بدونیم این جوریه که یه وقتی یه کسی پرسید، اگر در نسبت به زیر دستان، نسبت به بردگان، نسبت به عبید و اما شارع مقدس چه حکمی بیان کرده، در تمام شؤونات زندگی این عبد امه هر کدوم یه حکم مختص به خودشون دارن، در حدود، در دیات، در ارث، در ازدواج، در چیزهای دیگه یه حکم مختص دارن و نمیشود اینها را از لا به لای فقه بیرون آورد. قرآن که گفته است بر این که والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، بگیم خب او ما ملکت که حالا نیست، اینا بیندازیم مختصر القرآن بنویسیم. یکی یه مولا ابراهیمی بود در نجف اشرف مختصر القرآن بنویشت و گفت که قصه ی حضرت موسی 11 جای قرآن هست، یکیش بسه، اونی که از همه مفصل تره باقیش القرآن. قصه ی حضرت آدم 5 جا هست که در بهش بهش گفتن چیکار کنه، یکیش بسه. مثلا اینجوری و اینا آیت الله نجفی نام کرد 35 سال پیش از این، میگه از نجف بیرونش کردن، آمد به آذربایجان، اونجا هم بیرونش کردن، آمد اصفهان، از اصفهان هم بیرونش کردن، اونجا انگلیسی آمدن بردن. این به درد میخوره این آدم، ورداشتن بردن، نمیدونم چیکارش کردن دیگه، بردن لندن. یه همچه آدمای کشتلیگه اونها لازم دارن که انصافا برای اسلام، برای علیه اسلام خوب میتونه قیام بکنه. اون وقت روی این زمینه کسی خیال نکنه که خب احکام عبید و اما را از لابلای فقه بکشیم بیرون، معناش نیست که آیات و قرآنیه را هم از لابلای آیات بکشیم بیرون و از احادیث بکشیم بیرون و از چیزهای دیگه بیرون. این درست نیست، این خطای بزرگی است. علاوه بر این، اصل کسی مجتهد میتواند بشود و قوه استنباط و استخراج احکام شرعیه از روی ادله تفصیلیه میتواند داشته باشد که احاطه به جهات فقهی من جمیع الجهات با تمام ابعادش داشته باشد، و اگر بنا باشد که احکام عبید امارا این اطلاع داشته باشد، اصل استنباطش ناقص، تقلیدش هم مشکله که کسی بگوید که این مجتهد مطلقه، میشود ازش تقلید کرد؟ نمیشود. علاوه بر این، در خود روایات و احادیث و مسائلی که مربوط به عبید و اماعه، در لا بلاش یه مسائلی است که با غیر اما رابطه دارد و لذا اونا آدم که میخونه خیلی چیزا از اونها هم استفاده میکنه راجع به غیر اما. روی این زمینه آیون نفرمایند وقتی که نوبت عبید اما میرسد، الان که عبدی نداریم، انشاءالله امیدوارم که حکومت جمهوری اسلامی تا ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کشش پیدا کند، امام زمان که آمد وقت با کفار که به جنگت دوباره دیگه عبید اما جریان پیدا میکنه، به جهتی که الان در این دوره فعلا مسلمان ها با مسلمان ها دارن می جنگن، مسلمان ها نمیشه استرقاق کرد. و اما کفار را اگر از داشته باشن که دعوت به اسلام بکنند و غلبه پیدا کنند، اون وقت نوبت استرقاق می رسد و عبید و اما. اینم این جهت. حالا سومی از این موانع است رق است، رقیت. رقیت در هر دو طرف ایشون می فهمان مانع است، چه وارث رق باشد به واسطه رقیتش نمیتوند ارث ببرد، از مورث خودش، مورث خودش حر باشد یا رق باشد. مثلا اون باباش مرده، باباش حره، اموالش منتقل به این چه چیز نمیشه، به وارث رق نمیشه. یا اینکه اون باباش هم رقه، اگه فرض کنیم که العبد یملک، بازم اموالش منتقل به این نمیشد، بلکه منتقل به مولای خودش میشد، به مولای مثلا چیزی که مال مالکشه، هم در طرف وارث هم در طرف مورث. مورث هم که اسم گذاشته است و مرده، از خودش مثلا مرده، وارثش حره، و اما وارث رقی داشته باشد او ارث میبره، هر دو طرفش میشود. و هو مانع من الارث فی الوارث، هم در طرف وارث که اگه وارث رق باشد، و انکان المورث و مثله، گرچه اون کسی که ارث برده میشود مثل او اونم رق باشد. بل این مورث داره، اینجا مورث نوشته، مورث دیروز هم نسخه ابن، هر دو نسخه اینجوری درسته. مورث یعنی ارث گذارنده، مورث یعنی ارث برده شده، به اصطلاح مورث من بفض، یعنی من هوش مقدره، ولی خود مورث مال را میگن. این بل یرث هل هر را حاشیه، بعضی حاشیه سلطان لماس گویا، ایشون برای دفع توهم میفهمان این بل میخوره به اصل مسئله، نه به این وین کان المورث مثله. وین کان المورث مثله عرض کنم که بل یرث الهر اون وقت تناقض میشه. یعنی فرض کردیم که مورث هم رق است، وارث هم رق، وقتی که هر دو رقن دیگه نمیشه گفت که بل یرث الهر، با فرض این که هر نیست رق. پس بل میخوره به اصل مسئله، یعنی و هو مانع فی الوارث و اس نمیبره، بل یرث الهر. این وینکانه فرد خفیه مسئله است. این نکته خوبی سلطان العلماء نوشت. میفهمان وینکانه المورث مثله، بل یرث الهر، بلکه ارث میبرد اون وارث رق را، هرش ارث میبره، هر اونی که هر قوم خیشه. وینکانه زامن جریرتن، گرچه اون هر زامن جریره باشه، قوم خیش نسبی ندارد، مولای معتق هم فرض نست که نداره، نوبت زامن جریره اگه باشه، اگر نباشه تا به دون رق، رق ارث نمیبرد. و اینکانه ولدا، گرچه فرزند رقی دارد، خودش مثلا رق، فرزندش هم رق، این از او ارث نمیبرد. و فی المورث، و همچنین مانع اون فی الوارث و فی المورث، یعنی در اون اینجا نوشته ای المورث مه، دیدش نوشته ای المورث، یعنی منهوش مقدره. اینجور جاها را میگن حذف و ایصال، یعنی حذف میکنن منه را و این کلمه را متصل به مواد. عرض کنم که در مورث مانع فلا یرث الرقه قریب الهر، پس ارث نمیبرد رق را، یعنی کسی که رق است و از دنیا رفته، قوم خویش هرش از او ارث نمیبره. نمیشد قوم خویش و هرش از رق ارث ببره، بلکه رق ارثش مال مولاشه. مثلا اگه این رق خودش بنابراین که عبد مالک بشد فل جمله، اون وقت اینی که مالک شده است از دنیا رفته، هم مولا دارد، هم پسر هور دارد، هم پدر هور دارد. این پسر و پدر هور ارث نمیبرن، ارثش به مولاش میرسه. و این گلنا به ملکی، گرچه قائل بشویم به مالک شدن اون رق، بل ماله لمولاه به حق الملک، بلکه مالش مال مولاش است به وسیله حق الملک، لا بالارث، نه اینکه واسطه ارث باشد. مالش مال مولاش است مطلقا، مطلقا نمیشه سوا اون گلنا به ملکی املا. مثلا چه بگیم که مالک میشه یا مالک نمیشود؟ فعلا این اموالی که در زیر دست اوشون در بیع الحیوان این متعرضن، در کتاب تجارت در بیع حیوان که آیا عبد مالک می شود یا نمی شود، اونجا سه چهار قوله. یک قول معروفترش یه خورده این است که فاضل زریبه را مالک می شود. مثلا مولا اگه به این عبدش بگد که تو برو کاسبی کن، روزی 20 تومن به من بده، باقیش مال خودت. اون باقی مونده را میگن فاضل زریبه، یعنی اونی که ضرب کرده و تعیین کرده فاضل بر او را مالک میشه. حالا این روزی 25 تومن کاسبی میکرده، چند سال روزی 5 تومن پسوف کرده، حالا مرده، این بازم مال مولاشه دیگه، بالا ورثش نیست که پدرش یا برادر حرش اسم ببره. مطلقا یعنی چه؟ قاله به ملکیت او بشه اینچه نشه. ولو کانل رقیقه نوشته اینجا ای سوا انگلنا به ملکی املا، و یحتمل کونه قیدن لرق، احتمال اینجا هستم دادن که قید برای رقیت باشد، که حاشیش هم از خود شهید است. ولی اشاره به چی؟ عبد غیر، عبد غیر بحث نیست، عبد خود مولا. ولی
قن آقا؟
نه اون قن و اینا حالا بعد میاد، اون قن تفسیرش میاد که به نسبت خودش اسمیت. قن یعنی عبد خالص، مقابل مبعزه، یعنی بعضش بعضش عبده بعضش چیزه. اینا بعد متعرض میشن که به نسبت اسم. ولو کان للرقیق ولد المیت، این ولد المیت مجرور عطف بیان رقیق است، یعنی اگر باشد برای ولد میت ولد حرن، یعنی اون فرزند میت یه ولد حری دارد، مثلا اونی که بلاواسطه وارثه رقه، اما یه فرزندی دارد که اون حره، و به عبارت دیگر اولاد صلبیش رقه نه و نتیجه هاش حرن، آیا ارث به اون نه و نتیجه ها میرسد یا نه. ولو کان للرقیق، اگر باشد برای ولد میت ولد حری ورثه جده، جدش را ارث میبرد اما از پدرش ارث نمیبرد، بجای پدرش رقه این رقیت مانه است از اینکه موروث واقع بشد، و اما جدش حره از جدش ارث میبره، جدش هم از این ارث میبره. ورثه جده دون الاب، چرا؟ لوجود المانه در اون اب دونه، یعنی دون الجد. ولا یمنع برق ابیه، ممنوع نمیشود این نوه و چی؟ به سبب رق پدرش، بگیم که چون سر راهش که پدرش رقه پس این ارث نمیبره، میفهمان نه، هر کدوم جدا مستقلن وارثن، نه اینکه از او به این برسه تا این که بگیم به این که نمیرسه پس به اونم نمیرسه. و کزل کافر و القاتل لا یمنعان من الارث من یتقرب بهما، کافر و قاتل مانع نمیشوند ارث کسی را که متقربه به سبب این دوتا. مثلا فرزندش کافره، فرزند فرزندش مسلمانه، اون وقت ارث به فرزند فرزند میرسد. یا فرزندش قاتله، فرزند فرزندش قاتل نی، ارث به نوش میرسه به اصطلاح. همینطوری که در این رق اینجوریه، قاتل و کافر هم که اون دوتا مانع اجرایی بوده اینطوریه، یعنی خودشون ممنوعن، فرزندانشون ممنوع نیستن. و کزل کافر و القاتل مانع نمیشون از ارث کسی را که، این من مفعول به برای لایم نهانست، مانع نمیشون کسی را که، یعنی اون فرزند فرزندی را که یه تقرب به ما به سبب این کافر و قاتل تقرب به میت پیدا کرده. لانتفاع المانع منه، یعنی اون من یتقرب دونه هما، یعنی دون الکافر و القاتل. و المبعض ای من تحرر بعضه و بقیه بعضه رقه یرس به قدر ما فیه من الحریه و یمنع من الارث به قدر رقیه، اگه یه عبدی نصفش رقه نصفش ارز کنم که حره، حالا چه در طرف موروث چه در طرف وارث، در طرف وارثش به اندازه نصف الارث را میبرد، نصف دیگرش به طبقات دیگر یا به مولاش هر جوری که در اون خالص گفتیم، این هم اینجوریه. در طرف موروث هم یک کسی از دنیا رفته، نصفش حره نصفش رقه، اون ورثه های حرش به اندازه نصف حریت مورثشون ارث میبرن، به اندازه نصف چیز رقیت مورثشون ارث نمیبرن، هر مقدار که نصف باشه، سورس باشه، عرش باشه، هر چه. و المبعض یعنی کسی که آزاد شده باشد بعضش و باقی مونده باشد بعضش رقن، ارث میبرد به قدر اون چیزی که در اون مبعض است، که اون چیز چیه؟ من الحریه، من بیان مافیه را میکنه، اون چیزی که در اوست که باید حریت باشه. و یمنع و یمنع این مبعض ممنوع میشود از ارث به قدر رقیه. حالا یه چند تا مثال. فلو کان للمیت ولدون نصفه حرون، اگر برای میت یک فرزندی هست که نصفش حر و اخون حر، یک برادر حری هم داره، خب اگر این ولدی که نصفش حره همش حر بود ارث به برادر نمیرسید، اما چون نصفش حره نصف ارث را میبره، نصف دیگرش انتقال به طبقه بعدی پیدا میکنه، یعنی نصفش را میدن به این چیز مبعض، نصفش هم به برادرش میدن که در طبقه بعدیه. فلو کان للمیت فرزندی که نصف اون فرزند حره و اخون حرون، یه برادر حری، فالمالو بینه هما نصفان، مال بین این دوتا نصفانه. ولو کان نصف الاخ حرون ایزن، اگه طبقه دوم اون نصفی که باید منتقل او بشود اون نصفش حره، خب نتیجه نیست که ربع الاصل، یعنی اون نصف باقی مونده را دو نصفش میکنن، یه نصفش را ارث میبره، یه نصف دیگرش که ربع الاصل انتقال به طبقه ثالث عمو دایی مثلا اینا پیدا میکنه. ولو کان نصف الاخ حره ایزن فلل ابن النصف یک ولل اخ الربع والباقی للعم از برای عمویی که مثلا هر انکان یا عمه یا سایر فلو کان نصفه هر را، اگه اون عمو هم نصفش هر بود ما 8-1 میشه، نصفش مال این ولد است و ربعش مال برادر است و اون یکی هم دو قسمت میشه، سمنش مال عمو میشه، یک سمن دیگهش منتقل به اون یکی ورثه های دیگه میشه. ول باقی للعم، بله ول الاخر رو ول باقی للعم الهر، اینکه فلو کان نصف اون عمو هر فلهو از سمن برای عمو 1/8 این دارایی است، ول باقی لغیره من المراتب المتأخره عنه برای پسر عمو برای مثلا مراتب دیگه و هاکذا. و یوان رسول مبعض کذالک، همینطوره که مبعض وارث می شود به نسبت حریتش، موروث هم می شود و مورث هم می شود به نسبت حریتش، و ارث برده می شود مبعض کذالک، یعنی به نسبت رقیه چی؟ به نسبت حریه. فاذا کان نصفه حر را، اگه یک کسی از دنیا رفته نصفش حر نصفش عبد، فلی مولاه نصف ترکته، به جهتی که نصفش رقه دیگه، و ولی وارث الهر ان نصف ها کذا. و ازا اعتقر رقه علی میراث قبل قسمتی، همینطوری که در مسئله اسلام این مسئله را عنوان کردن که اگر کسی مسلمان شد بعد از اینکه اون میت از دنیا رفت، مسلمان شد، شکوکی داشت مسئله وارث دیگرش منحصر بوده یا متعدد هم بوده، قسمت کردن مال را یا قسمت نکردن، قسمت اون وارث متحدش هم امام علیه السلام باشد یا غیر امام، اینا فرق داشت. همین تقسیمات در رق هم هست که اگه فرض بکنیم که رق بوده ولیکن بعد از اینکه اون از دنیا رفت این آزاد شد، منحصر به فرد بوده آزادی، این دیگه موجب ارث نمیشد بعد از موت، و اگر متعدد بودند و قسمت نکردن ایشون فرمودن ارث میبره اون مقداری که قسمت نکردن، اون مقداری که قسمت کردن دیگه تموم شده ارث نمیبره و هاکذا. میفهمان که ولو و ازا اعتقر رقو علال میراس، هرگار آزاد کرده شود رق بر سر میراس، یعنی بر اون مال میراس بعد از موت، قبل قسمتی فکل اسلام قبل القسمه، مثل اسلام قبل القسمته. حالا اجمالش رو میفهمایم یه خوردش. یرس انکان الوارس و متعددن ولم یختسمو اترکه، این رقی که اصل آزاد شده ارث میبرد اگر وارثش متعدد بوده و هنوز قسمت نکردن، خب اینم جزء سهما و شرکا میشه. و یمنا، و اگر چانچه وارث دیگری که این میت داشته غیر از این رق یکی بوده، همه ملک او شد، بعد از اینکه ملک او شد دوباره انتقال به این پیدا نمیکنه، پس ممنوع میشود مع اتحاده، در صورتی که اون وارث دیگرش یکی باشد. او سبق القسمه، یا اگر چانچه یا سبق القسمه متعددن بودن قسمت سبقت گرفته باشد، او سبق القسمه علی اتقه، که اگر بله عطف بر اتحاد بگیریم مصدر بکنیم، ما اتحادی او ما سبق القسمه، مثلا اینجوری او سبق القسمه تعالی اتقه الى آخر مازو، که کتاب امام علیه السلام برسد و منتقل بیت المال بشد یا نشد، همین بحث ها اینجا میاد. و ازا لم یکن للمیت وارثون سوى المملوک اشتری من الترکه، حالا اگر کسی از دنیا رفته وارث منحصرش همین رقه، همین است که مملوکه غیر از امام علیه السلام، که امام وارث من لا وارث له. حالا این کسی که از دنیا رفته وارث منحصرش رقه، باید مال این را چیکار کرد؟ باید داد به امام علیه السلام یا نه؟ این مقدمه، خود این رقه مقدمه، معروف این است که این رقه مقدمه، به این معنا که اون مقدار ارثی که هست از حاکم میخرند این را و آزادش میکنند، و اگر آزادش کردن چیزی مون اون زیادی را بهش میدن، و اگر نه لا اگر خودش آزاد شده باشد. اینجوری میفهمان که و اذا لم یکن للمیت وارثون، یعنی میت رق وارثی ندارد سوى المملوک، اشتری من ترکته ولو قهرن علی مولا، گرچه مولاش راضی نباشد. یکی از مواردی که رضایت مالک در معامله شرط نیست اینجاست، مثل اون جایی که آدم بدهکاره یا اون جایی که محتکره دیگه رضایت شرط نیست، حاکم میتوند بفروشد و فلان به مدیونین به دائنین به دردینا، اینجا هم اینجوریه، رضایت مولا شرط نیست. ولو قهرن علی مولا، و المتولی له الحاکم الشرعی، اون کسی که تولیت این کار را دارد که میفروشد حاکم شرعیه. فان تعذره، اگر حاکم شرع متعذر شد، تولاه و غیر او کفایتن، عدول مؤمنین محل، و اگر عدول هم نشد بعضی ها گفتن فساق المؤمنین، اینا اقدام میکنن برای اینکه جزء امور حسبیه است. در امور حسبیه اقدام در او واجب است، یعنی اموری که من باب الکفایه اقدامش واجبه و نباید انتظار کشید که امام زمان بیاد درست بکنه. اگر آمد و حاکم شهر نبود، عدول مؤمنین میدونن اقدام بکنن. مثلا اینم یک از اینها است. فان تعذره تولا و غیر او کفایت و او اعتقه و ورثه باقیه ترکه، یا ورثه باقیه ترکه، آزاد کرده میشود. نه اینکه یعنی به مجرد خریدن آزاد بشد که بگیم اوتگه یا این اتگه، نه اوتگه یعنی حاکم شهر میخرد و آزادش میکند. و ارث داده میشود اگر ورثه بخونیم، و ارث میبرد اگر ورثه بخونیم، باقیت ترکه را یا باقی ترکه را. ابن کان رق للمیت، اونی که رقه است پدر میت باشد، این للمیت متعلقه کانه است نه متعلقه به رق. ابن کانه للمیت، اینجوری ها، اون رق پدر میت باشد، او ولدن یا فرزند میت باشد، او غیره اما من الانصابه علل اشهر. خب این علل اشهر در مقابل این بعدیه، اما الابوان و الاولاد فموضع وفاق، پدر و مادر و فرزند سلبی و اینا اتفاقی علماست که اگه وارث منحصر اینا شد، باید حاکم شهر این را بخرد و آزادش کند، و اگه باقی مونده داره بهش بده. و بهی نصوص کثیره، و ربما قیل مقابل اشهر به عدم فک الاولاد، گفتن اولاد را نباید فک کرد. شهید ثانی میفهمم و الاول هو المذهب، مذهب امامیه یا مذهب خودش، این اولی درسته، یعنی باید آزاد بشه. و اما غیر هما، اما غیر پدر و مادر و اولاد، یعنی غیر ابوین و غیر اولاد، ابوین یک طرف، اولاد هم یکی میشه هما. و اما غیر هما من الارحام، فبه بعضی نصوصون، برای بعضی از اینها نصوصی هست، غیر و نقیت سند، سندش پاکیزه نیست، یعنی بعضی از رجال حدیث مجهول الحالن، مثلا توثیق نشدن، تعدیل نشدن، غیر و نقیت سند. ولم یفرق احدون بینهم، ولیکن احدی فرق بین بقیه ارهام دیگه نگذاشته. فحکم الاکثر و بفک الجمیع، اکثر علما فهمودن بقیه وراث هم حکم الابوین و الاولاد را دارند، همینطوری که اینها را باید آزاد کرد، اینا بود. و توقف العلامه فی المختلف لذالک، یعنی برای خاطر اینکه اخبارش نقیت السند نیست، توقف فرموده. و برای توقف هم شهید ثانی میفهمان وجهون، یعنی میشود گفت که باید توقف کنیم، بگیم نمیدونیم. و فی شرایع زوجته روایتون صحیحه، اگر زوجی بمیرد، زوجش مملوکه غیر بوده، اون وقت حالا وارث منحصرش زوجه است. و این خودش بحث در ارث زوجه میاد که اگه وارث منحصر زوج باشد یا زوجه باشد، تکلیف چیه؟ چه قول اونجا؟ اون وقت در اینجا اشاره حالا به این جهت میکنه، میفهمان در این که آیا زوجه اگر مملوکه شد و عمه غیر شد و زوجش مرده، وارث منحصر زوجه است، بنابر این که بگیم همه اموال مال زوجه میشه، اینجا باید خرید این را آزادش کرد، بقیه بهش بداد، یا نه همون یک چهارم را که میبرد، فرضش که دی اولاد نداره، این یک چهارمی را که میبرد، از این یک چهارمی را بخریم و آزادش کنیم، بقیه یک چهارمش بدیم، اون سه چهارم مال امام علیه السلامه که حالا بعد مسئلهش میاد، یا هیچ کدومش نیست. این وجوهون و اقوالون میفهمان. و فی شرایع زوجته روایتون صحیحه، که اونم باید خرید. و حمل علیها از زوج به طریق اولا، شوهر را گفتن به طریق اولا باید خرید. حالا طریق اولویتش چیه؟ بگیم زنی که، حالا طریق اولویت دو جور میشد گفت، که یکیش درست نیست، اولویت نداره. اونه که میشود بیان کرد که اولویت دارد از حیث ارث، یعنی زوجی که اقوا ارثن است از زوجه، زوج اگه زوجش فرزند نداشته باشد، نصف ترکه زوجه را وارثه، و اگر فرزند داشته باشد، یک چهارمش را وارثه، اما زوجه نصف اینه. یعنی اگه شوهرش اولاد نداشته باشد، یک چهارم میبره، اگه اولاد داشته باشد، یک هشتم میبره. پس ارث زوجه نصف ارث زوجه است. اون وقت در اون ارثی که ضعیف است گفتن بخرید، اون ارث قوی بترید اولا، مثلا اینطوری این راه اولویت شه میفهمان. و هم علیه ها از زوجو بترید اولا، ولو قصر المال عن قیمتهی، اگر کوتاه بیاید مال از قیمتش، یعنی ارثی که به این رسیده مثلا 500 درهمه، خود این وارثی که رقه است 600 درهم میارزه، یک ششومش کسری داره، اینه با چکار که؟ اینجا وجوهون ففی فکهی قولانه، آیا اینا میشود فکش کنیم به همون نسبت؟ و بقیهش هم سرایت میکنه چجوریه؟ دو قوله اشهرهما العدم، اشهر قوله این است که اینجا نباید خرید. چرا؟ وقوفن فی ما خالف الاصله علی موضع الوفاق، برای توقف کردن در اون حکمی که یعنی خود خریدن این قهرن علی مولاه، این حکمون علی خلاف الاصل، به جهتی که الناس مسلطون علی اموالهم، اقتضا دارد که بی رضایت صاحبش مال را نشود فروخت قهرن. و اون وقت در این موردی که میگیم قهرن میشود فروخت، قدر متعقنش اونجاست که به اندازه قیمتش اقلن ارث بهش برسه. و اما اگر اون ارثی که رسیده به اندازه قیمتش نیست، شک میکنه که اون ادله شامل میشود یا نه، و آیا الناس مسلطون تخصیص کرده یا تخصیص نخورده، یا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجاره انت راضن، اینجا تخصیص خورده یا نخورده، تمسک به عموم میشد و اصالت العدم جاری میشه. وقوفن برای توقف کردن در اون حکمی که یعنی خریدن قهری که مخالف با اصله، بزنی اصل رضایت مالکین است، توقف کنیم الی موضع الوفاق، موضع الوفاق اونجایی که کفایت کند قیمتش با ارث مساوی باشه لااقل. و هازا یتجه و شهید ثانی قیدی به این اشهر و همه العدم میزن، میفهمان اینه که میگیم اشهر و همه العدم وجیه هست فی قید من اتفق علا فکهی، اما اونی که اتفق علا فکه مثل پدر و مادر و فرزند، اینجا دیگه این حرف نباید زد، در غیر اون کسی که اتفاق شده است بر فکش که ابوین و اولاد باشن. و اما و فیه، یعنی در این من توفقه، یتجه و شراء الجوز و انقله، یک دهمش ولو باشد باید خرید. چرا؟ عملا به مقتضای الامر به حسب الامکان، به جهتی که عمل بکنیم به مقتضای امری که شارع فرموده بخرید او را به مقتضای امکان. و یکی هم ولی حصول الغرض به فی الجمله، حاصل می شود غرض آزاد شدن این است از مال الارث، این هم فی الجمله حاصل می شود دیگه، یه خورده که آزاد شد بقیهش های سرایت می کند و فلان، بالاخره آزاد می شود. و علل مشهور، حالا بنابر قول مشهوری که پدر و مادر و فرزند و اینها را می شود خرید و یا بقیه را هم ملحق به اینها کردن، لو تعدد در رقیق، یعنی ورثه های متعددی دارد، مثلا یک کسی از دنیا رفته مالی دارد و از کنم که 3 تا وارث دارد، بعضیشون ذکورن بعضیشون اناث، به مقتضای لذکر مثل حضل انسین، خب سهم پسر 2 برابره مثلا دختره، اینا 3 تا برادر و خواهر همشون عبدند و عمه، خب حالا سهمی فرض کنیم برادرها کفایت میکنه، سهمی این خواهر کفایت نمیکنه. اون همین بحثی که اونجا گفتیم آزاد میشه یا نمیشه، اینجا هم میاد که آیا همه را باید آزاد کرد یا هیچ کدوم آزاد نکرد، یا اونی که سهمیش کفایت میکنه آزاد میشد، اونی که سهمیش کفایت نمیکنه آزاد نمیشه. این وجوه و اقوال میفهمان که وعد المشهور که همه قوم خویش را میشد خرید و آزاد کرد، اگر متعدد شدند رقیق یعنی بنده ها، وزن فعیل جمع هم آمده است، متعدد شدند رقیق یعنی بنده ها، بنده های بله سمی در قرآن مجید هم وزن فعیل معنی ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، اون سمعهم یعنی اسماءهم، معنی گوشه هاشون، چون مقابل ابصار جمع آورده است، سمع هم باید جمع باشه، فرموده ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم، این ورورش سمه قلوب و ابصار، وسطش سم، این سم میگن صیغه جمعه، سمی هم صیغه جمع در ولی شرح نزدان در سیق و باب سیق الجموع، یکی از این اوزان جموع وزن فعیل است که آمده، میفهمم ولو تعدد در رقیق و قصر المال و کوتاه بیاید مال، انفک الجمی و امکنه ان یفک به البعض، و ممکن باشد فک بشود به سبب او بعض، ففی فکهی بالقرعه، یعنی مال برای همه کفایت نمیکنه که آزاد بشود، لکن بعضیش ها میشد آزاد کرد، آیا قرعه بیندازیم القرعه لکل امر مشکل، این یکی، او تخییر یا اینکه حاکم شهر مخیره میل خودشه این دو او عدمهی یا نگره نتخیید اصلا آزاد نمیشه او جهون و کزل اشکال لو وفت حست و بعضه هم به قیمته همینطور اشکال است اگر وافی باشد حسه بعضی از این ورسه های رقیق به قیمت خودش و قصر البعض و کوتاه بیاید بعد لیکن فک الموفا هنا اوجه اما این فرض دومی که بعضیش کافیه بعضیش کافی نی اونی که وفا می کند می فهمان که اوجه هست لیکن فک الموفا هنا یعنی اونی که وفا می شود در اینجا در فرض دوم اوجه هست وجیه تره و ظاهر نصوص توقف اتقهی بعد شرایع علی اعتاق ظاهر نصوص این است که آزاد شدنش توقف دارد بر آزاد کردن چنانچه مصنف هم اینجوری مثل این که گفت اعتقه اونجا عرض کردن وجه این که گفته اعتقه یعنی آزادش میکنن نه خود به خود آزاد میشه و ظاهر نصوص توقف اتقهی بعد از خریدن بر اعتاق چنانچه ظاهر میشود از عبارت عبارت هم گفت اعتقه نه گفت این اعتقه یا اعتقه فیتولاه پس تولی میکند این اعتاق را همون حاکم شهر ای که تولی میکرد شرع را ولا فرقه بس نیم بسه